پیدا میکنن با هم دیگه. بیقانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اغتشاشه. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است. اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد، موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم میشه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. به برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند خوش آمدید. از درس گفتارهایی درباره شاعر قرن ششم، حکیم صناعی غزنوی یاد می‌کنیم. به بخش اول سخنان محمد جواد اعتمادی مولوی پژوه گوش می‌کنیم با موضوع صناعی و مثنوی.
ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم طلب از توست و هم آن نیکویی، ما کیم اول تویی آخر تویی. جلسه مبارکی است به نام دو تن از گرامی ترین و عزیزترین شخصیت هایی که سخن اونها به یک معنا از ارجمندترین و عزیزترین صفحات میراثی است که از گذشتگان ما باقی مونده، درباره صناعی و مولانا. و این جلسات که درباره صناعی هست، جلسه امروز درباره صناعی و مولانا خواهد و نسبتی که میان این دو تن هست و تأثیری که شعر صناعی بر مولانا گذاشته. و چون موضوع خیلی مفصله و به یک معنا در بررسی تأثیر شاعران پیش از مولانا بر شکل گیری جهان اندیشه های او و جهان شعرهای او، صناعی مهمترین شاعر هست، تقسیم شده در دو جلسه. جلسه امروز انشالله به مثنوی خواهیم پرداخت، تأثیر شعر صناعی بر مثنوی و جایگاهی که صناعی برای مولانا داشته، و جلسه بعد انشالله درباره غزلیات مولانا و فیه ما فیه سخن خواهیم گفت. و مقدماتی همین جلسه صحبت خواهیم کرد درباره این که چقدر صناعی در هم در نگاه خود مولانا و هم در محیطی که مولانا پرورش یافت شخصیت مهمی بوده، حتی میشه گفت مهمترین شخصیتی بوده که مولانا به یک معنا الگو قرار داده او رو و از او تأثیر پذیرفته. انشاءالله میکوشم به تفصیل به جوانب مختلف تأثیر صناعی بر مولانا، چه در مثنوی چه در غزلیات و فیه ما فیه بپردازیم و سخن ناگفته‌ای باقی نماند. البته چون خیلی وسیع موضوع و فرصت ما هم محدود، قطعا از نگاه من فوت شده ابیاتی، سخنانی که مولانا تحت تأثیر صناعی گفته و من شاید ندیدم، اما کوشیدم به طور جامعی تا اونجایی که در توانم هست درباره موضوع انشالله در این دو جلسه حق مطلب گزارده بشه. صناعی و مولانا، کتابی هست، قطعا کتاب رو میشناسید، به نام مناقب العارفین. این مناقب العارفین که شمس‌الدین افلاکی نوشته شاید مهمترین کتاب باشه بعد از رساله سپهسالار در شناخت زندگی مولانا. در کتاب مناقب العارفین افلاکی سخنانی هست چه از زبان خود مولانا و چه روایتی از میزان عشق و ارادتی که مولانا به سنایی داشته. ما با این کتاب آغاز کنیم و چند نکته رو درباره دلبستگی مولانا به سنایی اشاره کنیم به این موضوع و بعد انشالله بریم سراغ مثنوی. افلاکی سخنانی رو از مولانا نقل کرده درباره اهمیت سنایی و اینکه چقدر سنایی در چشم و در نگاه مولانا عظیم و عزیز بوده و مولانا خواندن او رو به مریدان و شاگردان خودش توصیه می کرده. این دو عبارتی که می خونم از کتاب مناقب العارفین افلاکی از زبان مولانا نقل شده. مولانا چنین گفته است که هر که سخنان عطار را به جد خواند اسرار سنایی را فهم کند و هر که سخنان سنایی را به اعتقاد مطالعه نماید کلام ما را ادراک کند و از آن برخوردار شود و برخورد. جای دیگه از مولانا نقل کرده، روزی حضرت مولانا فرمود که هر که به سخنان عطار مشغول شود از سخنان حکیم مستفید شود و به فهم اسرار آن کلام رسد و هر که سخنان سنایی را به جد تمام مطالعه کند به سر سنای سخنان ما واقف شود. که نشون میده مولانا به یک معنا سخن خودش رو شرحی میدونسته بر آنچه که سنایی گفته و به یک معنا رسیدن به سر سخن خودش رو وابسته میدونسته به این که شاگردان و مریدان او شعر سنایی رو بخوانند. یکی از دلایل دیگه هم که خیلی به دلبستگی عمیقی که مولانا به سنایی داشته تأثیر گذاشته، معلمان، آموزگاران و محبوبان مولانا هستند. پدر مولانا بهاءالولد که کتاب معارف او باقی مونده علاقه خیلی زیادی به سنایی داشته و اگه به کتاب معارف رجوع کنید خیلی شعر از سنایی نقل میکنه و شعرهای او رو مکرر در خطبه ها و سخنرانی های خودش میخوانده. برهان الدین محقق ترمذی که هم آموزگار مولانا بود و هم مولانا علاقه بسیار به او داشت، او هم در کتاب معارفی که از او باقی مونده و سخنان اوست خیلی از سنایی شعر نقل میکنه و علاقه خیلی زیادی به سنایی داشته. در فیه ما فیه مولانا جایی اشاره میکنه به علاقه و ارادت سید برهان به سنایی. گفتند که سید برهان الدین سخن میفرماید اما شعر سنایی در سخن بسیار میآورد. میگه به برهان الدین محقق ایراد میگرفتن که خیلی شعر سنایی رو میخونه، هر وقت که سخنرانی میکنه خیلی شعر سنایی رو نقل میکنه، در سخن خودش بسیار استناد میکنه به شعر سنایی. زیرا سخن سنایی آوردن آن است، میگه برهان الدین محقق پاسخ داد به این نقد، سید فرمود همچنان باشد که میگویند آفتاب خوب است اما نور میدهد، این عیب دارد؟ زیرا سخن سنایی آوردن آن سخن است و چیزها را آفتاب نماید. میگه سید برهان گفت که این حرف که ایراد بگیرند که چرا من در سخن خودم شعر سنایی رو زیاد میارم، مثل میمونه که به آفتاب، به خورشید ایراد بگیرند که چرا نور داره. و افلاکی از میزان علاقه که سید برهان به سنایی داشته جمله نقل میکنه، همچنین حضرت ولد، سلطان ولد، فرمود که سید برهان الدین با سنایی چنان عشق داشت که مولانا با شمس الدین تبریزی. اینو سلطان ولد نقل کرده از پدرش، همونطوری که پدر من عاشق شمس بود سید برهان الدین عاشق سنایی بود. پس چه بهای ولد که پدر مولانا باشه چه سید برهان، عشق بسیار زیادی به سنایی داشتن. شمس تبریزی که کتاب مقالات او حاضر است در اون کتاب فراوان به شعر سنایی استناد میکنه، علاقه و اعتقاد تمام در حق سنایی داشته. نکته هست و این هم از عجایبه که میزانی که این کتاب حدیقه عزیز و ارجمند بوده در فضایی که مولانا و شاگردان و مستمعان او داشتن. دکتر زرینکوب در کتاب سرنه اینو نقل میکنه، میگه در فضای شاگردان مولانا به کتاب حدیقه سوگند میخوردن، همونطوری که به قرآن سوگند میخورن به حدیقه سوگند میخوردن. و اشاره است به این قسمت از کتاب مناقب العارفین که روایتی است درباره حسام الدین چلبی که این ماجرای سوگند به حدیقه خوردن رو نقل میکنه. همچنان سراج الدین مثنوی خان رحمت الله علیه از حضرت چلبی حسام الدین روایت چنان کرد که روزی یکی را از مریدان خود سوگند میداد که به کار نامشروع مشغول نشود و بر سر رحل الهی نامی حکیم را پوشانیده پیش آورد. در حال حضرت مولانا از در درآمد که چه سوگند خارجی است؟ چلبی فرمود که فلانی را از تحتک سوگند می دهم، ترسیدم که به مصحف سوگندش دهم، الهی نامه را روپوش کردم. میگه ترسیدم که قرآن رو پیش بیاورم و او رو به قرآن سوگند بدم، پارچه ای انداختم رو کتاب الهی نامه و او رو به الهی نامه سوگند دادم. مولانا پاسخ میده، فرمود که والله این قوی تر میگیرد از آن که صورت قرآن بر مثال ماست است و این معانی روغن و زبده آن. مولانا گفت گمان نبر که این کتاب سوگند خوردن بهش چیز کوچکی است. مثالی میزنه، همونطوری که از ماست روغنی میگیرند، کتاب حدیقه در نسبت با قرآن چون این ویژگی داره. جای مختلفی از کتاب مناقب العارفین هست که اشاره میکنه و روایاتی نقل میشه از میزان علاقه و ارادتی که مولانا به صنایع داشته. حالا فرصت شد باز اشاره خواهم کرد. پیش از اینکه باز بریم سراغ ابیات، به چند تا موضوع اشاره کنم. یکی این که صنایع برای مولانا حکم یک الگو رو داشته. مولانا وقتی به صنایع نظر میکنه، در سرایش مثنوی خودش او رو به یک معنا به عنوان یک پیشوا، پیشگام، کسی که مولانا میتونه او رو سرمشق خودش قرار بده و الگوی او هست، صنایع رو چنین میدیده. مثالی برای شما بزنم، میدونید در مثنوی حکایات هزل هست، حکایات هزل هست، به ویژه در دفتر پنجم حکایاتی هست که حاوی الفاظ رکیک هست، حکایات هزل هست. مولانا در دفاع از خودش که چرا من پاره ای از معانی رو در قالب حکایات هزل و هزلامیز بیان میکنم، به صنایع استناد میکنه. میگه استاد من هم چنین بود. صنایع هم میدونید که صنایع هم در حدیقه حکایات هزل داره که الفاظ رکیک در این حکایات هست. صنایع رو به عنوان سرمشق و الگوی خودش معرفی میکنه، میگه او هم حکایات هزل در سخنش داشت. و بعد بیتی از او رو نقل میکنه که در همین دفتر پنجم، صنایع چنین گفت که هزل من هزل نیست، تعلیم است، بیت من بیت نیست، اقلیم است. و بعد مولانا به استناد سخن او چنین میگه که هزل تعلیم است، آن را خوش شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو. هر جدی هزل است پیش هازلان، هزلها جد است پیش عاقلان. این نمونه که مولانا حتی وقتی میخواد در روش خودش، در تعلیم، در سرایش مثنوی دفاع بکنه از اینکه چرا من حکایات هزل دارم، صنایع رو به عنوان الگوی خودش توصیف میکنه.
بخش دوم سخنان محمد جواد اعتمادی را میشنویم با موضوع صناعی و مثنوی و اثرگذاری صناعی بر مولانا.
در سرودن مثنوی به معنای تام و تمام کلمه صنایع الگوی مولانا بوده. جالبه در همین کتاب مناقب العارفین هست، وقتی که حسام الدین از مولانا طلب میکنه، تقاضا میکنه که مثنوی به سرایت که برای شاگردان، برای مریدان باقی بمونه، از کتاب الهی نامه، الهی نامه که میدونید همون نام دیگر حدیقه است، از کتاب حدیقه صنایع یاد میکنه، از مولانا میخواد که کتابی به طرز الهی نامه صنایع بگوید که برای شاگردان دستگیر شاگردان باشه. یعنی همون اول سرایش مثنوی که حسام الدین این تقاضا رو از حضرت مولانا میکنه که چنین کتابی مثنوی تعلیمی که راهنمای مریدان و شاگردان باشه مولانا بسراید، استناد میکنه که کتابی باشه مثل حدیقه صناعی. پس این که حدیقه برای مولانا حکم یک الگو رو داشته. استاد فروزانفر در اون کتاب بسیار معروف مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی بر این نکته تاکید میکنه که تأثیرگذارترین کتاب بر مثنوی حدیقه است و به یک معنا چندان این تأثیر زیاده که میشه گفت که اگر حدیقه نبود شاید مثنوی به این شکلی که امروز برای ما باقی مونده نمی بود. به عنوان یک سرمشق اعلا، به عنوان یک الگوی ایدئال در سرودن یک مثنوی تعلیمی عرفانی که راهنمای مریدان میتونه باشه، حدیقه در فضایی که مولانا پرورش یافت حضور داشته. بعد از این نکته که حدیقه و خود شخص سنایی الگو بودند برای مولانا، نکته دیگه ای که هست، مولانا سنایی رو استاد خودش، آموزگار خودش و شیخ خودش میدونه. خیلی جاها در مثنوی هست مولانا خودش رو در مقام شارح شعر سنایی مینشاند. شروع میکنه به شرح شعری از سنایی، گویی که سخن سنایی برای مولانا چنان ارجمند بوده که خودش رو در مقام کسی میدید که گویی داره معانی که حکیم بر زبان آورده رو بیان میکنه و شرح میکنه. خواندید قطعا در مثنوی عباراتی هست تفسیر قول حکیم یا شرح قول حکیم، و حکیم هر جا در مثنوی هست با صفاتی مثل حکیم غزنوی، حکیم پردهی، حکیم خوش سخن از سنایی یاد میکنه. گاهی اوقات در مثنوی مولانا شارح شعر سنایی است که حالا نمونه هاش رو خواهم گفت، مثل داستان توتی و بازرگان که بیت بسیار معروف سنایی رو که به هرچ از راه دور افتی چه کفران نقش و چه ایمان، به هرچ از دوست دور افتی چه زشتان نقش و چه زیبا، که شروع میکنه ابیاتی رو در شرح این بیت گفتن. در این گونه سخنان مولانا، سنایی برای مولانا حکم پیشوا و استادی رو داره که مولانا گویی شاگردانه داره سخنان او رو شرح میکنه. غیر از این که در اسلوب سخن گفتن، در شیوه تعلیم، در شیوه بیان معانی و مضامین والای عارفانه مولانا سنایی رو به عنوان استاد و الگو میدید، یک اعتقاد قلبی هم مولانا به سنایی داره. به عنوان یک شیخ تمام، به عنوان یک انسان کامل، به عنوان یک عارف ایدئال سنایی برای مولانا مطرح بوده، یه اعتقاد قلبی به او داره و در غزلها به ویژه این معانی هست. اشاره خواهم کرد، مثلا اون بیت بسیار معروف، جانی که رو این سو کند با بایزید و خو کند، یا در سنایی رو کند یا بودهد عطار را. سنایی برای او در زمره کسانی همچون بایزید هست، مشایخ کامل، عارفان راستین. اعتقادی که مولانا به سنایی داره اعتقاد قلبی است، باور داره به حکیم سنایی به عنوان عارف تمام. یه نکته دیگه رو هم اشاره کنم، به نظر من یکی از دلایلی هم که مولانا سنایی رو دوست داره اینه که سنایی هم همچون مولانا یک تحول رو در زندگی خودش از سر گذرانده بود. همه میدونید دیگه سنایی شاعری بوده اول مداح، هجاگو، شاعری بوده که شعر مد برای پادشاهان میگفته، شعر هجر میگفته. تحولی صورت میگیره در زندگی او، یک انقلاب، یک دگرگونی رو او از سر میگذرونه و از اون شاعر مداح به عارفی که سراینده اون غزلهای عظیم و حدیقه هست به یک معنا دگرگون میشه. شاید یکی از دلایل علاقه مولانا به سنایی اینه که خود مولانا هم در زندگیش چنین تحولی رو از سر گذرانده بود. خود مولانا هم مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدمی به یک معنا داشته، یک زیر و زبر شدن، یک دگرگون شدن رو از سر گذرانده بود. و سنایی به عنوان کسی که او هم دگرگون شد، او هم تحول عظیمی رو از سر گذروند و از تاریکی های شاعری که برای پادشاهان شعر مدح می سرود و شعر هجو می گفت، جهیده، گام بلندی برداشته به روشنایی های شاعر آزادی که کلمات خودش رو وقف اون معانی والایی که در تجربه ها و دریافتای معنوی و عارفانه خودش داشته، چون این چیزی هم چه بسا سنایی رو در چشم مولانا عزیز می کرد، این که او هم کسی است که یک بار از مردگی به زندگی قدم نهاد، او هم کسی بود که از تاریکی ها جهید و پرواز کرد به سوی روشنایی های زندگی خودش. جهات سویه های مختلفی رو میشه از علاقه مولانا به سنایی کاوید و درباره اونها سخن گفت، منتها چون نمونه هایی که من میخوام برای شما بخوانم از تأثیر سخن سنایی در مثنوی زیاده و من از این مقدمات میگذارم. آها یه نکته هم اشاره کنم، گفتم در کتاب مناقب العارفین نمونه های خیلی زیبایی هست. مولانا گاهی در رویاهای صادقه خودش سنایی رو میدیده. در کتاب مناقب العارفین است که روزی مجلس سماعی بود و مولانا بی خود شده بود و وقتی به خود آمد و چشم گشود به یاران گفت که دیدم که حکیم سنایی آمده بود و کنار مطربانی که در مجلس بودند دیدم که حکیم سنایی آمده بود و در کنار اینان بیت می‌خواند. در رویاهای خودش دیده بود که کنار این مطربانی که دفی می‌زدند و سازی می‌زدند سنایی هم نشسته بود. و این هم نمونه میگم از اون دلبستگی و رابطه عمیق درونی که میان مولانا و سنایی هست. به یک موضوع هم اشاره کنم. حدیقه کتاب عجیبی است از جهت اینکه وقتی به دیدگاه منتقدان نظر میکنید نظرها خب خیلی متفاوته. مثلا ادوارد براون مثنوی حدیقه رو یک مثنوی ملالت آور و کسالت بار توصیف میکنه. مرحوم زرینکوب میگه حدیقه کتاب سرد و خشکیه. عبارتی است که استاد زرینکوب در وصف حدیقه داره. حدیقه کتاب سرد و خشکیه. از آن سو استاد فروزانفر میگه حدیقه به لحاظ وسعت و اشتمال بر معانی گوناگونی که عارفان از اون سخن گفتند اثری است بی همتا و کتابی است یگانه. در حال حدیقه این نظرها دربارش بوده، اما یک چیز رو میشه بهش اذعان کرد، اونم اینه که درسته مثنوی حدیقه در نسبت با مثنوی مولانا انصافاً کتاب سردتر و بیجانتر است. حدیقه در نسبت با مثنوی، ولی من نمونه هایی که میخونم خودتون میبینید، در نسبت با مثنوی مولانا که زنده است، تپنده است، پرشوره و واقعاً بعضی از ابیاتش علارغم این که در یک مثنوی تعلیمی قرار داره به شدت شاعران است، به تعبیر دکتر شفیعی، یعنی غزل های مثنوی بعضی جا فوق العاده شاعرانه میشه، حدیقه نه. حدیقه کتابی است نسبتا یک نواخت و تا حدی به تعبیر استاد زرینکوب سرد. درسته حدیقه کتاب پرشوری نیست، کتابی نیست که خواننده رو به وجد و شعف و شوق بیاره، اما مثنوی به این معنا از حدیقه پیشتره. با همه این اوصاف هیچ کتابی اندازه حدیقه سنایی بر مثنوی مولانا تأثیر نگذاشته. خب بریم سراغ عبارات، داستانها، ابیاتی که در مثنوی مولانا هست و اینها رو مستقیماً از سنایی گرفته. چند تا داستان خیلی شیرین هست، داستانهای خیلی معروف که همه شنیده اید. استاد فروزانفر در کتاب مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی از 6 داستان نقل میکنه که مولانا عیناً اینها رو از سنایی گرفته. داستان ها خیلی داستان معروفی است. من چند تا از اینها رو بخوانم و خودتون به قیاس بنشینید روایت و زبان سنایی رو با روایتی که مولانا داره. داستان اول داستان خیلی معروف فیل در خانه تاریکه و این داستان علارغم ظاهر ساده‌ای که داره به نظرم یکی از داستان‌های بسیار مهمه در شرح نگرشی که عارفان ما داشتن. میدونید این داستان به یک معنا بیانی است از تمثیل غار افلاطون. تمثیل غار رو همه میدانید، تمثیل بسیار معروف که آدم‌ها گویی کسانی هستند که در انتهای غاری رو به دیواری نشستند، نور رو نمی‌بینند، در بیرون از دهانه غار اشیایی چیزهایی رد میشه، سایه اونها میفته بر دیوار و آدم ها فقط سایه چیزها رو میبینن و از حقیقت بی نصیب و بی بهره هستن. تمثیل بسیار معروفی است، تمثیل افلاطون و افلاطونیان. داستان فیل در خانه تاریک به یک معنا شرحی است از همون تمثیل و حقیقتا این داستان به لحاظ عمقی که داره و تأثیرگذاری که این داستان میتونه در مخاطب خودش داشته باشه به این معنا که گویی سنایی و مولانا آدمها رو به مثابه کسانی توصیف میکنند که نابینا هستند، کور هستند و ما گویی در این عالم چیزها رو آنچنان که هستند نمیبینیم، بلکه فقط بر پنداری دلخوش هستیم، فقط تصوری از وقایع، اتفاقها، چیزهایی که میبینیم داریم و اون تصور و پندار رو حقیقت میپنداریم، در حالی که حقیقت نداره و هر کدوم در روایتی که داریم از مسائل مختلف و وقایعی که در زندگیمون رخ میده داریم اون پنداری که یک پندار کورانه هست رو توصیف میکنیم. میدونید دیگه رمان بسیار معروف ژوز ساراماگو کوری بیان مدرنیست از همین تمثیل. سنایی و مولانا در بیان این داستان نظر به این موضوع داشتند که آدمی برای رسیدن به بیداری و آگاهی باید حرکتی کنه، مثل همون زندانیانی که در غار هستن، مثل گسستن زنجیرها، بیرون اومدن از غار و حقیقت چیزها رو چنان که هستند دیدن. داستان بسیار شیرین و لطیف. میدونید پیش از سنایی و مولانا، امام محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت این داستان رو نقل کرده. من به نظر میست خوبه که روایت غزالی رو هم برای شما بخوانم از کتاب کیمیای سعادت. در وصف اهل دنیا میگه: و مثال ایشان چون گروه نابینا بود، که بشنوند که در شهر پیل آمده است، بروند تا آن را بشناسند، پس پندارند که وی را به دست توانند شناخت و دست برسانند. یکی را دست به گوش آید و یکی را بر پای و یکی را بر دندان، و چون به دیگر نابینایان رسند، وصف آن از ایشان پرسند. آن که دست بر پای نهاده بود گوید پیل مانند ستون است، و آن که بر دندان نهاده بود گوید مانند عمودی است، و آن که بر گوش نهاده بود گوید مانند گلیمی است. آن همه راست گویند از وجهی، و هم خطا کردند از آن وجه که پندارند جمله پیل را دریافتند. خب روایت غزالی است در کیمیای سعادت. مولانا: پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. هنود که میدونید هندیان، این داستان رو میدونم همه شنیدید، اما از اون داستان هاست که بارها خواندنش لطف داره و برای خود من همیشه خواندن این داستان نوعی هشدار و تلنگره. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بود است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. و همه سخن حکیمان و فرزانگان به یک معنا در برای همون شمعه، در برای این شمعی که به یک معنا جنگ و جدال ها، اختلاف ها، نزاع ها، گریبان یک دیگر دریدن ها، به یک معنا ناشی از اینه که ما کورانه قدم برمیداریم. در روایت سنایی فیل در خانه تاریک نیست، به روایت غزالی نزدیکتره. شهر کوران:
این سخنرانی دهم آبان ماه 1396 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه